بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 99، صفحه 130، تاریخ 3 اردیبهشت ماه سال 1370.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم على اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجمحين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. توزيغ ذلك ان المنذر اما ان ينذر ويخبف على وجه الافتاء فنقل ما هو مدلول الخبر باجتهاده، واما ان ينذر ويخبف بلفظ الخبر حاكيا له عن الحجه. الاول كان يقول يا ايها الناس اتقوا الله في شرب العصير. بحث در نظر شیخ انصاری بود در این که آیه نفر دال بر حجیت خبر واحد نمی باشد. سه مطلب داشتند مرحوم شیخ انصاری، سه اشکال داشتند بر استدلال به آیه نفر. خلاصه اشکال سومشون این بود که آیه نفر میگه قول منذر حجت است و مخبر راوی خبر منذر نیست، فقط ناقل است، لذا از تحت آیه شریفه خارج می باشد. آیه شریفه میگه قول منذر حجت است نه مخبر. اینجا یک اشکال عنوان میشه به این مطلب سوم. خلاصه اشکال این است که روایت و نقل خبر در دو قسمه، تارتن راوی نقل میکنه یه سری خبرهایی رو که اون خبرها مکروهات و مستحبات هست مضمونشان. خب این خبرها درش انذار نیست، سلام علیکم و رحمت الله، تخویف نیست، لکن موارد زیادی هم راوی یه اخباری رو نقل میکنه که در این اخبار واجبات و محرمات هست. خب لا محال واجب و حرام انذار داره. پس راوی میشه هم منذر و هم مخبر. در این گونه موارد قول راوی باید حجت باشه بر طبق آیه شریف. از این اشکال شیخ انصاری جواب میدن. میفرماین ناقل خبر سه حالت براش متصور است. تارتن فقط خبر نقل میکنه، حتی خودش مضمون خبر رو نمیفهمه که درش انذار است یا نیست. به قول بعضی از محشین، یک آدم عجمی میره پیش امام، حدیث عربی رو یادداشت میکنه، معناش هم نمیفهمه، میاد برای دیگران نقل میکنه، مثل اینکه دعا میخونه مثلا. این یک قسم نقل خبر است که هیچ خاصیت انذار درش نیست و تخویف، فقط نقل. خب این قسم رو که آیه نفر سلام علیکم شامل نمیشه، شکی درش نیست. حالت دوم و قسم دوم این است که راوی خبر خودش عالم و مجتهد است، مضمون خبر رو میاد برای مقلدینش به عنوان فتوا نقل میکنه. خب این هم نقل فتواست، این شخص منذره و مقلدینش باید از او اطاعت کنه. این هم محل بحث ما نیست چون فتواست. محل اشکال قسم سوم، یه راوی مجتهد یک خبر رو نقل میکنه برای دو نفر، میگه صلات الجمعه واجبتون. یکی از این دو نفر مقلد اوست، و دیگری خودش عالمه، میخواد از خبر استفاده کنه. اینجا این خبر این آقا دو جهت داره، نسبت به مقلدش جهت انذار داره، یعنی میخواد بگه من استنباط کرده ام که نماز جمعه واجبه و شما یه مقلدم باید عمل کنید. نسبت به مقلدش جهت انذاری تمامه، درست، و باید به حرف، لکن نسبت به این عالم دیگر یک مجتهد که نظر و برداشتش برای مجتهد دیگه حجت نیست که بگیم حالت انذار داره. میگه تو هم باید نماز جمعه بخونی و الا چنین و چنان میشه، خودش مجتهده. پس نسبت به این مجتهد دیگه حالت انذار و تخویف معنا نداره، فقط حکایت و نقل خبر است. خب حکایت و نقل خبر رو هم که آیه شریفه شامل حجیتش نمیشه، پس بنابراین نتیجه گرفتیم که مخبر نسبت به مقلدین خودش حالت انذار ممکنه داشته باشه، ولی نسبت به مجتهد دیگه فقط حالت اخبار داره. لذا آیه شریفه شامل حجیت نقل خبر برای مجتهدین دیگر نمیشه و محل نزاع ما همین قسمه، که بگیم خبر واحد محل بحث ما اینجاست. هممون میخوایم اثبات کنیم خبر واحد برای علما حجت، میتونن ازش استفاده کنن و آیه شامل این قسم نمیشه. پس بنابراین نتیجه این که این آیه شریفه مفادش اینه در عده‌ای واجب است برن متفقه و مجتهد بشن. مجتهد بیاد انذار کنه، مقلدین این مجتهد واجب از مقلدشون اطاعت کنند، واجب از او اطاعت کنند. در پایان این اشکال سوم یک کلامی رو از شیخ بهایی نقل می کنن که نظر شیخ انصاری رو تأیید می کنه. یعنی ایشونم از کلامشون استفاده میشه که این آیه دال بر حجیت خبر واحد نیست، شیخ بهایی فرموده است یه حدیثی داریم از پیامبر حضرت می فرماید هر کس 40 حدیث حفظ کند روز قیامت در کنار فقها هست، به عنوان فقیه محشور میشه. و بعضی از علما به این روایت هم استدلال کردن بر حجیت خبر واحد و گفتن خبر واحد اگه حجت نباشه حفظ حدیث لغو است. در جای خودش خواهد آمد که استدلال به این روایت بسیار ضعیفه. مرحوم شیخ بهایی هم استدلال به این روایت رو قبول نداره. حالا شاهد مطلب، شیخ بهایی فرموده است استدلال به این روایت بر حجیت خبر واحد مثل استدلال به آیه نفر است. خب معلوم میشه از حرفشون که استدلال به آیه نفر در حجیت خبر واحد ضعیفون جدا. با ذکر این نکته اشکال سوم هم تمام میشه، ولی یک مطلب در پایان دارم که حالا عبارت رو بخونیم برسیم. فتوای اونها و ذکر اونها و از اونها نه، مقام فتوا ملازمه با انذار داره. مقام فتوا ملازمه با انذار داره. یعنی وظیفت اینه، من تشخیص دادم که وظیفه استحبابی تو اینه، یعنی همراه ملازمه با او وظیفه نقل نیستش، چون افتا ملازمه با وظیفه داره، تعیین میکنه وظیفه طرف رو، حالا وظیفه کراهتی و یا وظیفه استحبابی، وظیفه در کنارش هست. بله، عبارت دقت کنید، توضیح و ذالک ان المنذر اما ان ينذر و یخبف علی وجه الافتاء. این توضیح و ذالک جواب از اون اشکالی است که ما مطرح کردیم. خود اشکال رو عنوان نمی کنن، وارد میشن توضیح میدن جواب سوم رو که اون اشکال هم دفع بشه. خلاصه اشکال این شد که مستشکل میگه خب ما مواردی داریم که مخبر منذرم هست، موارد وجوبی، مواردی که خبر داله بر حرمته، مخبر منذرم هست، پس قولش باید حجت باشه. این اشکال مرحوم شیخ انصاری میخوان جواب بدن، میفرمایان ممکنه مخبر در بعضی جا منذرم باشه، اما منذرم نسبت به مقلدش و فقط مخبر است نسبت به علمای دیگر، پس نسبت به کسی که منذر خبرش حجته، قولش حجته، نسبت به علمای دیگه که فقط مخبره قولش حجت نیستش. توضیح هزاره این که منذر کسی که میاد انذار میکنه، اما ان ينذر و يخوف، یا میاد انذار میکند و تخویف میکند، علی وجه الافتاء به شکل فتوا دادن و نقل ما هو مدلول الخبر، میاد مضمون خبر رو نقل میکند به اجتهاد خودش، میاد برای مقلدینش فتوا نقل میکنه، میگه به نظر من شرب عصیر حرام است. خب این منذر مقلد باید حرفش رو قبول کنه. و اما ان ينذر و يخوف بلفظ الخبر، و یا میاد انذار میکند و تخویف میکند به لفظ خبر، حاکیا له عن الحجه، در حالتی که حکایت میکند من اون خبر را از حجت و از امام معصوم، میاد هم منذره و هم مخوفه به نقل روایت و هم مخبره. فل اولو، مورد اول که فقط منذره، مضمون روایت رو نقل میکنه، کن یقوله، مثل این که به مقلدینش میگه یا ایها الناس اتقوا الله فی شرب العصیر، از خدا به ترتیب در شرب عصیر، به ان شربه یوجب المؤاخذه، شربش موجب عقاب و مؤاخذه. این نقل فتوا. و ثانی که ان یقوله، دوم که هم منذره هم مخبر، اینجوری میگه قال الامام علیه السلام من شرب العصیر فکأنما شرب الخمر. این دو قسم. اما الانذار علی الوجه الاول، اما انذار به شکل اول که فقط مجتهد است و مفتی است برای مقلدینش نقل فتوا میکنه، فلا یجب الحذر و عقیبه، واجب نیست ترتیب اثر دادن پشت سر اون، عرض کنم که انذار بر وجه اول که نقل فتوا باشه، الا علی المقلدین لهذا المفتی، فقط مقلدین این مفتی باید حرفش رو قبول کنن. و اما ثانی، اما اون انذار کردن به شکل دوم، هم منذر و هم مخبر، فلهو جهتانه. اینجا این نقل خبرش دو تا جهت داره، بله، یکی از این دو جهت، جهت و تخویف و اعاده، بله، جهت انذاری و وعده دادن به عقاب داره، و ثانیه جهت و حکایت قول الامام علیه السلام، جهت دوم این که روایت نقل کرده. پس دو تا حالت داره این نقل روایت. و من المعلوم، واضحه، ان الجهت الاولى، جهت تخویف و انذار به استنباط طرف برمیگرده، یعنی طرف از این روایت استفاده کرده وجوب نماز جمعه رو، میگه به نظر من، به استنباط من نماز جمعه واجب است، اگه ترک کنید عقاب داره. خب نظر و اجتهاد این آقا که انذارم است برای کی حجته؟ خود برای مقلدینش فقط. معلوم است اینکه جهت اولا که جهت تخویف و انذار باشد، ترجع الى الاجتهاد فی معنی الحکایه، برمیگردد به اجتهاد و استنباط کردن در معنای حکایت خبر. فهیه لیست حجه، پس این جهت اولی که جهت انذار و تخویف باشه باز حجت نمیشه، الا علی من هو مقلد له، مگر بر کسی که مقلد بود. میگه استنباط من اینه که ترک نماز جمعه عقاب داره، خب استنباط این آقا فقط برای مقلدش حجته. اذ هو الذی یجب علیه التخوف عند تخویفه، زیرا مقلد کسی است که واجب است بر او ترتیب اثر دادن در وقت تخویف و انذار مجتهد. و اما الجهت الثانیه، اما جهت دوم نسبت به عالم دیگر که جهت حکایتی داره، فهیه التی تنفع المجتهد الاخر، این جهت دوم که جهت نقل خبر است، نفع دارد برای مجتهد دیگر. یعنی اگه بتونیم جهت نقل خبر رو حجت کنیم، بله، برای مجتهد دیگر مفیده. الذی یسمع منه هذه الحکایه، اون چنون مجتهد دیگری که میشنود از این منذر حکایت را. لکن وظیفتو، لکن وظیفه این مجتهد دیگر در اینجا، عرض کنم که قبول کردن انذار و ترتیب اثر دادن به فتوای اون آقا که نیست، وظیفش تصدیق در نقل خبره، آیه شامل این مورد نمیشه. لکن وظیفه این مجتهد دیگر مجرد و تصدیقی، اگر خبرش حجت باشه وظیفش این میشه، میشه مجرد تصدیق اون مخبر در صدور این کلام از امام علیه السلام، یعنی مجرد نقل خبر، فقط همینه. و اما ان مدلوله متضمن لما یوجب التحریم الموجب للخوف او الکراهه، اما این مجتهد دوم انذار او رو نمیتونه تأیید کنه، نمیتونه بگه بله استنباط تو هم درسته، نه، اون میشه مقلد دیگه. و اما این که مدلول این خبر متضمن انذاره، اما این که مدلول خبر متضمن است، مرون چرا، مرون انذاری را که موجب تحریم میشه، اون چنون تحریمی که موجب خوف و یا کراهت میشه، فهو مما لیس فهم المنذر حجتا فی بالنسبه الی هذا المجتهد. پس این مدلول، بله، فهو مما لیس، پس این مدلول از چیزهایی است که نمی باشد فهم منذر حجت در این مدلول نسبت به این مجتهد. یعنی این مجتهد دوم نمیتونه بگه من انذار تو و این استنباط تو را هم قبول دارم، این که میشه مقلد. پس این مجتهد باید روی جهت انذار خط قرمز بکشه، جهت انذار کنار رفت، فقط جهت نقل خبر باقی میمونه. جهت نقل خبرم که باشه آیه شاملش نمیشه. فالآیت الدالت على وجوب تخوف، پس آیه‌ای که این صفت دارد دلالت می‌کند بر وجوب ترتیب اثر دادن در وقت تخویف منذرین، وقتی منذرین دیگران رو ترسوندن دیگران با ترتیب اثر بدن، این مختصتون اختصاص به مقلدین داره، مختص به من یجب علیه اتباع المنذر، مختص به اون کسی که واجب است بر او متابعت نمودن منذر را در مضمون حکایت. اون شخص کیه؟ و هو المقلد له، اون شخصی که واجب از منذر اطاعت کنه مقلد اون منذره. خب از کجا میگید؟ میگن بخاطر اینکه اجماع داریم که قول یک مجتهد برای مجتهد دیگه حجت نیست. لیل اجماع، به خاطر اینکه اجماع داریم علا انهو، بر این شنچنی است، لا یجب علی المجتهد، واجب نیست بر مجتهد، از تخوف و عند انذار غیره، این که او هم ترتیب اثر بده وقتی دیگری انذار کرد، یعنی دیگری وقتی نقل فتوا کرد این مجتهد باید بگه بله فتوای تو درسته، همچه دلیلی نداریم. اجماع داریم که اصلا مجتهد نباید این کار رو بکنه. انما الکلام، سخن در اینجا اینه که مجتهد دوم فقط میتونه ترتیب اثر بده برای مجتهد اول در نقل خبر. خب آیه شامل این مورد نمیشه. انما الکلام فی انه، سخن در این است که هل یجب علی، آیا واجب است بر این مجتهد دوم تصدیق و غیرهی، این که مجتهد اولی رو تصدیق کنه در اون الفاظ و اصواتی که حکایت می کند، اون الفاظ و اصوات رو از معصوم علیه السلام، املا یا نه تصدیق او در نقل خبر واجب نیست. خب آیه چی میگه؟ آیه این مورد رو شامل نمی شود. والآیت لا تدل على وجوب ذلك، و آیه دلالت نمی کند بر وجوب تصدیق خبر در کسی که واجب نیست بر اون کس تخوف و ترتیب اثر دادن در نزد تخویف. آیه میگه هر کسی که ترتیب اثر باید بده به قول منذر، حرف او رو باید قبول کنه، او هم مقلده، پس بنابراین ربطی به مجتهد نداره، ربطی به بحث خبر واحد و مخبر نداره. فالحق ان الاستدلال بالآیه، پس حق این است که استدلال کردن به آیه بر وجوب اجتهاد کفایتاً، حق اینه که ما به این آیه استدلال کنیم بر این که در بعضی تفقه واجب کفایی و وجوب تقلید علی العوام و تقلید کردن و حذر کردن و ترتیب اثر دادن بر عوام واجبه، این اولاست من الاستدلال بها علی وجوب العمل بالخبر، این اولاست از استدلال نمودن به این آیه شریفه بر وجوب عمل به خبر واحد. و ذکر شیخون البهایی قدس سره، مرحوم شیخ بهایی در اول کتاب اربعین خودشون چنین فرمودن. میدونید دیگه فقها کتاب اربعین دارن، چهل حدیث معمولا مستحب میدونن، چهل حدیث رو ذکر میکنن، بعضی از آقایون فقط نقل حدیثه، بعضی ها هم سوای نقل توضیحه. در بین اربعین ها اربعین حضرت امام قدس الله روحه الزکیه کتاب بسیار جالب و قابل دقتی هست، مطالب فلسفی، عرفانی، اخلاقی بسیار زیبا و جالبی رو امام در کتاب اربعینشون مطرح کردن، مطالعش بسیار مفیده، بلکه حتی مباحثش خیلی مفیده. علی‌ای‌حال، شیخ بهایی هم همچین کتابی دارن، در این کتابشون چنین فرمودن: ان الاستدلال بالنبوی المشهور، استدلال کردن بر حجیت خبر واحد به این حدیث نبوی مشهور، من حفظ علی امتی اربعین حدیثن، هر کس بر امتم حفظ کنه چهل حدیث رو، برای امتم حفظ کنه چهل حدیث رو، خداوند او رو روز قیامت فقیه و عالم مبعوث می کند. ایشون فرموده استدلال به این روایت علی حجیت الخبر، بر حجیت خبر واحد، لا یقصر عن الاستدلال علیها به هذه الآیه، کمتر نیست از استدلال نمودن بر این حجیت خبر واحد به این آیه. یعنی ایشون میخواد بفرماید استدلال به این حدیث بر حجیت خبر واحد مثل استدلال به آیه نفر است بر حجیت خبر واحد، این دو مثل همه. و کان نفیه اشارتون، شیخ انصاری می فرماین گویا در این حرف شیخ بهایی اشاره است الی ضعف الاستدلال بها، به این که ضعیف است استدلال نمودن به این آیه شریفه بر حجیت خبر واحد. چرا؟ لأن الاستدلال بالحدیث المذکور ضعیف جدا، چون استدلال نمودن به این حدیثی که ذکر شد جدا ضعیفه. کما سیجی و انشاءالله عند ذکر الاخبار، چنان که در وقت ذکر اخبار در بحث روایات خواهد آمد این حدیث رو نقل میکنن و چه ضعف رو اونجا عنوان میکنن و مطرح میکنن. ولكن ظاهر روایت متقدمه عن علل الفضل یتبع هذا الایراد. آخرین کلام در بحث آیه نفر یک سؤال و جواب. سؤال این است، شما گفتید آیه نفر میگه قول منذر حجت است نه مخبر و ناقل حدیث. آیه شامل قول مخبر نمی شود. سوال، ما یک روایت داریم که روایت صحیح است، روایت فضل ابن شازان. در این روایت امام علیه السلام فرمودن حج بنا به عللی واجب شده. یکی از علتاش نقل روایت و نقل خبر است و بعد هم استشهاد کردن برای نقل خبر به آیه نفر. پس معلوم میشه آیه نفر شامل نقل خبر هم میشود و این ایراد شما که گفتید آیه شامل قول مخبر نمیشود باطل است. این سوال مرحوم شیخ انصاری جواب میدند. دو جواب از این روایت عنوان میکنند. جواب اول میفرمایند این روایت خبر واحد است، شما با کمک از خبر واحد میخواید آیه رو تفسیر کنید و در نتیجه خبر واحد رو حجت نمایید. و این مستلزم دور است، استدلال به خبر واحد بر حجیت خبر واحد. این توقف و شیء علی نفسه هست و باطل. یک جواب. جواب دوم این است که این آیه این روایت ولو مطلق است علی الظاهر، میگه افراد برن حج و برگردند روایات رو برای مردم نقل کنند مطلقا، چه نقل به شکل خبر واحد باشه یا به شکل خبر متواتر. ظاهراً مطلق این حدیث، لکن این حدیث انصراف دارد به خبر متواتر. چرا؟ به خاطر این که در مسئله حج غالبا از هر شهری چند نفری با هم به حج میرن، 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر. اگه خبری بشنون همشون میشنن، وقتی بر میگردن و همشون نقل میکنن. پس این نقل روایت بعد از بازگشت از حج فرد غالبش خبر متواتر است و مطلق انصراف دارد به فرد غالب. پس نتیجه میگیریم که این روایت هیچ نظری به خبر واحد نداره. تا شما بگید مفسر آیه شریفه است و دال بر حجیت، خبر واحد. با ذکر این نکته بحث آیه نفر تمام شد. خب دیدید دیگه، مرحوم شیخ انصاری ثابت کردن آیه نفر دال بر حجیت خبر واحد نمی باشن. انشاءالله در ما بعد الکفایه دیگه به یه مباحث تازهی در این زمینه میرسیم. مدرسه نجف مرحوم نائمی قائل هستند که بهترین آیهی که و قویترین آیهی که دال بر حجیت خبر واحد است بلا اشکال آیه نصر است. باز آقایی یه حرفایی دارن و سه اشکال مرحوم شیخ رو جواب میدن، یه این قلص و قلط هایی که در جای خودش خواهد آمد. حالا برفرض که چنین باشه، جواب دوم اینه که از روایت استفاده میکنیم که نقل قول مخبر در صورتی که قطعی باشه حجت. نقل قول مخبر اگه متواتر باشه و قطعی باشه حجت. خب حالا تسلیم میشیم، جواب دوم در حقیقت اینه. خیلی خوب قبول میکنیم آیه شریفه دلالت میکند بر این که نقل قول مخبر قطعی حجت هست، باز به درد حجت خبر واحد نمیکنه. میگه نقل قول خبر متواتر حجت دیگه، چون مطلق حمله بر فرد غالب میشه. آیه سوم که استدلال شده در حجیت خبر واحد آیه کتمان است. در آیه کتمان مردم نهی شدن از این که کسانی که بینات و راه‌های هدایت رو می‌دانند باید کتمان نکنند.
این مضمون آیه است. حالا آیه رو بعد از رو هم میخونم. بعضی از علما فرمودند این آیه هم یدل بر حجیت خبر واحد، با این بیان که خداوند می فرماید کتمان کردن بینات حرام است، معناش اینه که پس اظهار کردن بینات واجب است. وقتی اظهار واجب بود و قبول هم واجب است و الا اظهار لغو است. این معنای آیه. حالا تطبیق آیه با صغرا، یعنی خبر واحد، می فرمایند مخبر که روایت نقل میکنه، یعنی احکام شرعی نقل میکنه و احکام شرعی بینات و هدایت هم. پس کسی که حدیث رو میدونه نباید کتمان کنه، یعنی باید اظهار کنه. وقتی اظهار واجب بود و قبول واجبه، به الا اظهار لغو است. پس نتیجه میگیریم که قبول خبر واحد واجب است و هو معنا الحجیه. نه معنای حجیت خبر واحد میباشد. مرحوم شیخ انصاری سه جواب از این آیه هم عنوان میکنند که دو جواب عیناً همان دو جواب بحث آیه نفر. جواب اول دوم، خلاصه جواب اول این است که ما قبول داریم میتونیم از آیه به طور ضمنی استفاده کنیم که قبول واجبه، ولی آیا این وجوب قبول مطلق است؟ یعنی چه قول طرف مفید علم باشه یا نباشه یا نه، قبول کردن وقتی واجبه که قول طرف مفید علم باشه. آیه شریفه در مقام بیان نیست و ساکت است، پس بنابراین وجوب قبول اطلاق ندارد. این جواب اول. حالا جواب دومشون هم چیزی نداره ولی نمیرسیم. ولیکن ظاهر روایت المتقدمت عن علل الفضل یدفع هذا الایراد. تا اینجا معلوم شد. اشکال سوم این شد که آیه شریفه میگه قول منذر حجت آیه نفر شامل قول مخبر نمیشه، لیکن سوال اینه ظاهر روایتی که در گذشته از کتاب علل فضل ابن شازان نقل کردیم دفع می کند این اشکال این ایراد را، یعنی روایتی که از کتاب علل فضل ابن شازان نقل کردیم آیه شریفه رو تفسیر میکرد، میگفت شامل نقل خبر هم میشود. پس بنابراین اشکال شما برطرف شد، آیه نقل شامل نقل خبر هم میشه. جواب میدن دو جواب، لکنها من الاحاده، لکن این روایت خودش خبر واحد میشه. شما میخواید با خبر واحد آیه رو تفسیر کنید تا خبر واحد رو حجت قرار بدید. این توقف و شیء علی نفسه هست، دور لازم میاد و باطل. فلا ینفع فی صرف الآیه من ظاهرها، پس نفعی ندارد این خبر واحد در تغییر دادن آیه رو از ظاهر خودش در مسئله حجیت خبر واحد. نمیتونیم یه جوری به توسط این خبر واحد ظاهر آیه رو تغییر بدیم، بگیم آیه شریفه شامل خبر واحد هم میشود، خبر واحد هم حجته. چرا؟ چون خود این خبر خبر واحده، حجیت این خبر واحد فرع بر این است که آیه شریفه ظهور در این مورد داشته باشه. ظهور آیه شریفه هم فرع بر این است که این خبر حجت باشه. پس بنابراین توقف شیء علی نفسه لازم میاد، دور است و باطل است. یک جواب، ما امکان منع دلالت ها علی المدعا. جواب دوم، با این که ممکنه منع کنیم دلالت این روایت رو بر مدعای ما که این روایت دلالت کنه بر حجیت خبر زنی خبر واحد، لأن الغالبه، به خاطر این که فرد غالب این است که در رابطه با حج مسئله چنینه، تعدد من یخرج الی الحج من کل سقعه، متعددن کسانی که خارج می شوند به طرف حج از هر ناحیه‌ای، از هر شهری 1000 نفر 2000 نفر من که میرن، معمولا اینا با هم هستن، به حیث و یکون الغالب، به جوری که وقتی بر می گردن غالبا خبری رو که نقل می کنن 100 نفرشون نقل می کنن، خب مفید قطع برای انسان، به جوری که غالبا چنین است، حصول القطع من حکایته، انسان قطع پیدا می کند از حکایت اون، عرض کنم که من یخرجو الی الحج لحکم الله الواقعی علی الامام علیه السلام، 100 تاشون میان نقل میکنن از امام در منا هم که حکمی رو شنیدیم، خب انسان قطع به حکم پیدا میکنه. و حین اذن در این هنگام، بله فیجب الحذر و عقیب انذاره، در این هنگام بله خبر میشه خبر متواتر، خبر قطعی، باید انسان ترتیب اثر بده وقتی اونا انذار میکنن. پس بنابراین چون غالباً حجاج میان خبر میدن خبرشون مفید قطع خواهد بود، لذا امام اینجا اطلاق رو کلام رو مطلق آوردن، گفتن نقل روایت در حج خوب معتبره، ولیکن اطلاق کلام انصراف داره به فرد قالب. نه جمعیم
درست این که جمع
دیگه این یک بحث مبناییه، تا شما چه جور مبنا انتخاب کنید که خبر متواتر یعنی چه، خبر چند نفر میگن متواتر و در خبر چند نفر خلاصه قطع پیدا میشه. عموما دیگه اینجوری اگه 10-15 نفر آدم عادل حرفی رو نقل کردن، خب مفید قطع دیگه، و از هر جایی هم 10-15 نفر رو به حج میرن. فاطلاق الروایت منزل علی الغالب، پس اطلاق روایت رو اخذ نکنید، اطلاق روایت انصراف داره به فرد غالبی که خبر مفید قطع باشه. و من خب دیگه تمام شد بحثای آیه نفر. و من جمله الآیات التي استدل، بله، و من جمله الآیات التي استدل بها جماعت، از جمله آیاتی که استدلال نمودن به این آیه شریفه جماعتی تبعا للشیخ فی العده علی حجیت خبر الواحد، قوله تعالی، آیه کتمان هست، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، کسانی که کتمان میکنن اون چرا که ما فرستادیم او را که اون چیز بیان از بینات و راههای هدایت است، من بعد ما بیناه للناس، بعد از این که اونها رو برای مردم در کتابهای گذشته بیان کردیم، کسانی که بینات و هدایت رو انکار میکنن اینها رو لعن میکند خدا و تمام لعن کنندگان. و تقریب و فی تقریب استدلال در این آیه نظیر ما بیناه فی آیت النصر، نظیر اون طریق استدلالیست که در آیه نصر بیان کردیم. ظاهر آیه شریفه اینه که کتمان کردن بینات حرامه، خب حرمت کتمان مستلزم وجوب اظهار، وجوب اظهار مستلزم وجوب قبوله، من ان حرمت الکتمان، حرمت کتمان مستلزم از وجوب قبول لا در نزد اظهار کردن. پس کتمان حرامه، پس اظهار واجبه، اظهار واجب بود از کنم قبول واجبه، به الا اظهار کردن لغو است. و یرد و علیها، ایراد می شود بر این آیه، ما ذکرنا من الایرادین الاولین فی آیه النفر، اون دوتا اشکال اول در آیه نفر بر این آیه هم وارد می شود، که اشکال اولش اینه من سکوتها، این آیه شریفه ساکته و عدم تعرض فیها، آیه شریفه متعرض این مطلب نیست. لوجوب القبول، قبول کردن قول مخبر و مظهر واجبه. و ان لم يحصل العلم عقیب الاظهار، ولو برای انسان علم پیدا نشود پشت سر اظهار مخبر قبولش واجب باشه. همچه اطلاقی رو از آیه شریفه استفاده نمی کنیم، چون آیه شریفه در مقام بیان حکم وجوب قبول نیست، بلکه در مقام بیان حکم حرمت کتمان می باشد. این اشکال اول. اشکال دوم و سوم سیاتی انشاءالله. و صلی اللہ علی محمد و آل محمد.
یه تذکری برای دوستان طلبه‌ای که از خارج